خوزستان قرار میگیرن و مثل رفسنجان هم رو در روی زباهن به میدان میروند. با آخرین خبر این که تیم بسکتبال کمتر از 16 سال ایران در رقابت‌های کاپ آسیا در مغولستان امروز برای تعیین ردای پنجم تا هشتم به مسافه بحرین رفت و در پایان این تیم را 95-62 شکست داد. نوجوانان کشورمان فردا برای کسب رتبه پنجم رو در روی برنده چین تایپه و کره جنوبی قرار می‌گیرند. این بود چند خبر ورزشی.
خبر CNN از حمله قریب الوقوع به ونزوئلا. رسانه های آمریکایی از حمله قریب الوقوع این کشور به ونزوئلا خبر می دهند. تلویزیون CNN گزارش داد ترامپ در حال بررسی گزینه حملات نظامی علیه باندهای مواد مخدر در خاک ونزوئلا است. نیروی دریایی آمریکا از دو هفته پیش چند هزار نظامی را در نزدیکی سواحل ونزوئلا مستقر کرده و مدعی شده است می‌خواهد با قاچاق مواد مخدر مقابله کند. آمریکا هفته گذشته به یک قایق ونزوئلایی در دریای کارائیب حمله کرد که به کشته شدن 11 نفر منجر شد. رسانه‌ها دیروز از استقرار 10 جنگنده آمریکا در پورتوریکو خبر دادند. دولت کاراکاس آمریکا را به تلاش برای حمله به ونزوئلا متهم کرده و نیروهای این کشور را به حال آماده باش درآورده است.
همزمان با افزایش تنش در دریای کارائیب، جنگنده‌های ونزوئلا برای دومین بار ظرف دو روز گذشته بر فراز ناو آمریکایی USS جانسون دونهام پرواز کردند. رئیس جمهور ونزوئلا هم درباره هر گونه تلاش آمریکایی‌ها برای حمله به کشور هشدار داده است.
حضور پرسر و صدای ناوهای آمریکایی در دریای کارائیب به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر. کشورهای منطقه اما معتقدند آمریکایی‌ها هدف دیگری در سر دارند، در حالی که حضور 7 ناو، بیش از 4500 تفنگدار دریایی و دست کم 10 جنگنده پیشرفته F-35 تنها برای مقابله با باندهای قاچاق مواد مخدر از دید کشورهای منطقه غیر قابل قبول و اغراق‌آمیز است. دونالد ترامپ اما همچنان اصرار دارد که چشم به تغییر حکومت در همسایگان جنوبی خود ندارد.
ما از تغییر رژیم یا حمله به ونزوئلا صحبت نمی کنیم، اما اجازه قاچاق مواد مخدر رو هم نمی دیم. اگه جنگنده های ونزوئلا آمریکایی ها رو در موقعیت خطرناک قرار بدن سرنگون خواهند شد.
اشاره رئیس جمهور آمریکا به دو پرواز پیاپی جنگنده های ونزوئلایی بر فراز ناوشکن USS جیسون دانهام در آبهای بین المللی است. تنها دو روز پس از آنکه آمریکایی ها به بهانه مقابله با باندهای قاچاق یک شناور را در دریای کارائیب هدف قرار دادند و همه 11 سرنشین آن را کشتند. دولت آمریکا در هفته های اخیر فشارهای نظامی و سیاسی علیه ونزوئلا را افزایش داده، از جمله تعیین جایزه 50 میلیون دلاری برای دستگیری رئیس جمهور این کشور. حالا هم بر اساس گزارش CNN در حال بررسی گزینه‌های متعددی است که شامل حملات احتمالی در خاک ونزوئلا می‌شود. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور آمریکا نام وزارت دفاع آمریکا را رسما به وزارت جنگ تغییر داد. این اقدام او در حالی است که او مدت هاست به دنبال دریافت جایزه صلح نوبل است. وزیر جنگ آمریکا اعتراف کرد که از این پس آمریکا به جای وانمود کردن به دفاع و قانونمداری به طور علنی رویه تهاجم و کشتار را در پیش می‌گیرد.
کنار رفتن نقاب صلح طلبی از چهره آمریکا با دستوری که ترامپ برای تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ امضا کرد. او در حالی چنین دستوری صادر کرد که تا پیش از این از صلح طلب بودن خود دم می‌زد و مدعی تلاش برای پایان دادن به جنگ‌های مختلف بود. بخشی از صحبت‌های ترامپ را هنگام امضای دستور اجرایی تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ در کاخ سفید می‌شنوید.
این چیزیه که مدت‌هاست درباره‌اش فکر کردم. به نظرم با توجه به شرایط کنونی دنیا این اسم خیلی مناسب‌تریه.
اگرچه تغییر دائمی نام وزارت دفاع آمریکا نیازمند تایید کنگره این کشور است و با این دستور اجرایی ترامپ وزارت جنگ به عنوان نام دوم وزارت دفاع تعیین شد، اما ساعتی بعد از صدور این دستور عنوان وزارت دفاع از همه تابلوهای پنتاگون و ساختمان‌های مرتبط با آن برچیده و تابلوهای وزارت جنگ جایگزین آنها شد. این رویکرد رئیس جمهور آمریکا در محافل رسانه‌ای این کشور با انتقادهای زیادی روبرو شده است. صحبت‌های جاستین کینگ، فعال فضای مجازی آمریکایی را می‌شنوید.
Not change anything but science.
هیچ چیز به جز تابلوها و سربرگ کاغذها در وزارت دفاع تغییر نمی‌کنند. این یک کار تبلیغاتی و عوام فریبان است با میلیاردها دلار هزینه، فقط به این خاطر که ترامپ احساس قدرت کند و سرسخت به نظر برسد و همزمان توجه افکار عمومی آمریکا را هم از مسائل و مشکلات و ضعف‌های موجود در کشور منحرف کند.
خبرنگار تلویزیون NBC آمریکا در این باره این گونه گزارش داد.
واقعا جالب و عجیبه. رئیس جمهور ترامپ در حالی که مدت هاست دنبال گرفتن جایزه صلح نوبل و دوست داره به عنوان رئیس جمهور صلح شناخته بشه، اما همزمان میخواد با درست کردن وزارت جنگ قدرت نظامی آمریکا رو به رخ دنیا بکشه و از این طریق همه دنیا بفهمند که میان حرف و عمل دولتمندان آمریکا چقدر فاصله وجود داره.
وزیر دفاع آمریکا بلافاصله با تغییر عنوان خود به وزیر جنگ در صفحه مجازیش اعلان کرد که آمریکا بعد از این به جای وانمود کردن به دفاع، قانونگرایی و سیاسی کاری، رویکرد علنی تهاجم، کشندگی و اثرگذاری خشونت‌آمیز را در پیش خواهد گرفت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
آلمان از کاهش نقش جهانی اروپا در دفاع از منافعش ابراز نگرانی کرد. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، به موضوع اوکراین اشاره کرد و گفت اروپا وابسته به آمریکاست و در حال حاضر قادر به اعمال فشار کافی بر روسیه برای پایان دادن به جنگ نیست. مرتز افزود این در حالی است که کشورهایی مانند چین، هند و برزیل در حال ورود به همکاری‌های جدید با روسیه هستند. اظهارات مرتز در پی انتشار گزارش شورای روابط خارجی آلمان مطرح شد. در این گزارش آمده اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به بازیگر ضعیف‌تر عرصه اقتصاد و سیاست بین‌المللی است.
مقامات اداره مهاجرت آمریکا با حمله به یک کارخانه بزرگ هیوندای در ایالت جورجیا 500 نفر را دستگیر کردند. بیشتر بازداشت شدگان تبعه کره جنوبی هستند. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده اتهام این کارخانه شیوه های غیرقانونی استخدام و سایر جرایم فدرال است. آنان مدعی هستند که بعد از بازرسی کارخانه با صدها نفر که به طور غیرقانونی در آمریکا ماندند یا غیرقانونی کار می‌کردند مواجه شدند. این کارخانه خودروساز کره‌ای برای ساخت خودروهای برقی ساخته شده و در یک سال گذشته در حال فعالیت بوده است. وزارت خارجه کره جنوبی در این باره ابراز نگرانی کرده است.
کمیسیون اروپا شرکت گوگل را به علت سوء استفاده از موقعیت و تاثیرگذاری در بازار فناوری تبلیغات حدود 3 میلیارد یورو جریمه کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد این غول فناوری با اولویت دادن تبلیغات خودش فرصت رقابت برابر را از دیگر شرکت‌ها گرفته و این باعث ضرر کسانی شده که تبلیغ یا محتوای آنلاین منتشر می‌کنند. ترزا ریبرا مسئول بخش رقابت در اتحادیه اروپا گفته این رفتار گوگل بر اساس قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا غیرقانونی است. البته گوگل این تصمیم کمیسیون اروپا را اشتباه و به ضرر شرکت‌های اروپایی دانسته و گفته درخواست تجدید نظر خواهد داد.
مجلس تایلند نخست وزیر جدید این کشور را انتخاب کرد. آنوتین چارن ویراکول، سیاستمدار محافظه‌کار و سلطنت طلب، پس از یک هفته هرج و مرج و بن‌بست سیاسی در تایلند به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد. به نوشته گاردین، این تاجر 58 ساله که وارد عرصه سیاست شده با کارزار خود برای قانونی سازی مصرف ماریجوانا شناخته می شود. او جایگزین خانم شینا واترا شده است که دادگاه قانون اساسی تایلند هفته گذشته او را به دلیل نقض اصول اخلاقی در مدیریت مناقشه مرزی با کامبوج از سمت خود برکنار کرد. نخست وزیر برکنار شده تایلند بعد از تماس تلفنی با رئیس مجلس سنای کامبوج او را عموجان خطاب کرده و به گفته منتقدان از منافع ملی تایلند دفاع نکرده بود.
طوفان در ژاپن 23 نفر را زخمی کرد. بر اساس گزارش شبکه NHK ژاپن، این طوفان مناطقی در استان شیزوکا را در نوردید و دست کم 220 ساختمان را تخریب کرد. خبرها حاکی است در پی این طوفان سقف خانه‌ها کنده شده و خودروها واژگون شدند. همچنین بر اثر طوفان پیپا، ده‌ها هزار مشترک برق نیز با خاموشی روبرو شدند.
سومین جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین در شهرستان فارسان گشایش یافت. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت این جشنواره در سه بخش همایش‌ها، نمایشگاهی و جشن‌های عمومی برگزار می‌شود.
آغاز به کار سومین جشنواره اقوام و اشایره ایران زمین به میزبانی شهرستان فارسان.
از مردم خواهش کنم تشریف بیارن و با آداب و رسوم اقوام ایران آشنا بود. زنده بود.
این دوره از جشنواره در سه بخش نمایشگاهی، همایش‌ها و جشن‌های عمومی برگزار می‌شود. علیرضا جیلان، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان.
الان همزمان با هفته وحدت هست، ما داریم تلاش می‌کنیم که وحدت اقوام رو به خوبی نشون بدیم و عزتمندی ایران سربلند رو که واقعا نیرو میگیره از اقوام خودش و از عشایرش کنار هم دیگه قرار میگیره.
150 غرفه نمایشگاهی هم سوغات و صنایع دستی را به جشنواره امسال آوردند.
میلاد الطرف و فرقه سیوف اللامعه من مدینه الاهواز تشرفنا الى هذه المدینه جمیله من توابع شهر کرد.
ما از استان ایلام اومدیم و سوقات خوراکی استان شهرمون آوردیم.
از خراسان شمالی شهرستان بجنورد، ایل کرمانج.
از استان همدان شهرستان لاله‌جین.
بسیار عالیه، برای شناخت هرچه بیشتر سنت‌ها نیاز هست همچون نمایشگاه بیشتر برگزار بشه، اقوام بیشتر با آداب و رسوم همدیگه آشنا بشن.
من از اصفهان اومدم، داشتم لایو زنده میگرفتم با اخویم از آلمان که ایشون هم نگاه کنن و خیلی هم جالب و قشنگه.
فرصتی هست در بحث کارآفرینی بالاخره جوونا با رشته‌های مختلف کاری آشنا بشن و بتونن در واقع فرصت‌های ایجاد اشتغال برای خودشون فراهم کنن.
حامد پریزاد، فرماندار فارسان.
در بخش جونقان، در بخش مرکزی و بخش بابا حیدر هم ما برنامه داریم. هم عرض کنم جشن فرهنگ و هنر رو داریم، جشن همایش بی بی مریم بختیاری رو داریم و همچنین روز گوجان که در شهر گوجان ان شاءالله برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه به مدت یک هفته در پارک قلمستان فارسان برپاست. ناصر اکبرپور، خبرگزاری صدا و سیما، چهارمحال و بختیاری.
اما سازمان هواشناسی برای شمال و شمال غرب کشور بارش پراکنده پیش بینی کرد. همینا گفتگو میکنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، عرض سلام و ادب. وضع هوای کشور را از زبان شما بشنویم، بفرمایید.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، منم عرض سلام و درود دارم حضور شما سرکار خانم ارمی عزیز.
متشکرم، زنده باشید.
خواهش میکنم یه سلام پیشم و همه شنوندگان عرض میکنم. خدمت عرض کنم که بله، همونطور که شما فرمودین، امروز در برخی نقاط اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان تو بعضی ساعات رگبار پراکنده رو دارن. یک شنبه و دوشنبه، فردا و پس فردا در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران رگبار باران و ارتفاعات البرز هم در شرق مازندران و گلستان رگبار پراکنده رو داریم. طی این مدت برای بعد از ظهرها و شبها در جنوب کشورمون، در شرق هرمزگان، جنوب استانهایی مثل کرمان و سیستان و بلوچستان، دیگه میشه گفت رگبار پراکنده و رعد و برق رو داریم. همچنان برای سه روز آینده در نوار شرقی کشورمون، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز باد و گرد و خاک داریم. شدت این باد و گرد و خاک برای شمال سیستان و بلوچستان منطقه زابل هستش که در بعضی ساعات طوفان شن و خاک خواهد داشت. امروز و فردا غرب دریای خزر و برای سه روز آینده آبهای جنوب کشورمون مواج میشه. تهران، پایتخت کشورمون، برای امروز بعد از ظهر تو بعضی ساعات افزایش باد داره، پیشینه دمای 36 درجه هستش. شاخص حال حاضر تهران، شاخص کیفیت هوا الان در حال حاضر 88 هستش. ده 24 ساعت گذشته میانگینش 94 بوده، هر دو تا زیر 100 هستش و شرایط قابل قبولی رو برای تهران داریم. خانم رمی عزیز، من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون. و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران، ساعت 18:43 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران. عصر شنبه شما به خیر و نیکی و خدا نگهدار.
اینجا جواب
Come on!
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی می‌شورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست می‌شورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سلام و درود به شما هموطنان عزیز، ایرانیان همدل و نودوست و همراه، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله مثل همیشه همدل و همراه هستید شما مردم نودوست در مصرف انرژی، و در این باره بیشتر هممون دقت کنیم و باز هم یادآوری میکنیم با توجه به کمبود آب و انرژی، کمبود برق، سعی کنیم در مصرف انرژی دقت بیشتری داشته باشیم، خصوصا برق و آب و به ویژه باز آب که برای تولید برق هم از اون استفاده میشه و به طور کل مایه حیات زندگی هست. انشاءالله در موقع مصرف دقت کنیم. بسیاری از نکاتی که خدمتتون اعلام میشه و یادآوری میشه و دقایق پیش هم تقدیم حضورتون شد بخشی از این یادآوری، مطلع هستید و میدونید، هممون میدونیم، اما در موقع مصرف شاید دقت نداریم. انشاءالله که سعی کنیم رعایت کنیم، بهینه مصرف کنیم و دچار اسراف نشیم. هموطنان خوبم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، شنبه هست 15 شهریور 1404، 13 ربیع الاول 1447، ساعت هم 14:47. بنده مصطفی اسماعیلی انشاءالله در این بخش در خدمت رو خواهم بود، به اتفاق همکاران خوبم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهفاروقی هماهنگی پخش، به امید همراهی شما عزیزان. در هفته وحدت هستیم و ایام ولادت با سعادت نور رب العالمین، پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. این ایام رو خوشحال هستیم که در این ایام و از پخش رادیو معارف در محضرتون هستیم، از کنار بارگاه نورانی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. عرض کنم خدمتون که غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:26 است و اذان مغرب ساعت 18:44. دقایق دیگر شنونده برنامه دین و زندگی خواهید بود با موضوع شناسی در احکام فقهی، و سپس 15:30 سروش آسمانی پخش میشه با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی که به بیان نکات تفسیری آیه 67 سوره مبارکه یونس میپردازند. سپس ساعت 16 شنونده برنامه پرسمان قرآنی خواهید بود با پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین ملکی که تکرار این برنامه انشاءالله امشب هم ساعت 22:55 پخش خواهد شد. بعد از اون خیابان فرهنگ رو میشنوید تا ساعت 17 که همکارانم برنامه زنده عصر جوانی رو تقدیم حضورتون کنن. بعد از اون هم انشاءالله زمزم احکام رو تقدیم علاقمندان میکنه و 18:20 هم ساعت پخش برنامه خانه دوست هست که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم، همونطور که عرض کردم در ساعت 18:44. و مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله نائب زیاره شما در کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها سلام و دعاگوتون. بعد از دعا و نیایش زلال جاری پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی و سپس مثل خورشید رو 19 و 15 دقیقه خواهید شنید. انشاءالله در فرصت دیگر هم ادامه برنامه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اکنون دین و زندگی رو 40 دقیقه بشنوید.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یه ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعاً مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. انشاءالله هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های دین و زندگی در خدمت شما گرامیان هستیم با موضوع جاسوسی. در طول تاریخ همیشه کینه‌ها، دشمنی‌ها و جنگ‌ها وجود داشته و در جنگ‌ها همیشه داشتن اطلاعات جبهه مخالف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده. برای به دست آوردن این اطلاعات از راه‌های مختلفی بهره می‌گرفتن که یکیش هم استفاده از افرادی بوده که در جبهه دشمن نفوذ می‌کردن و اطلاعات رو منتقل می‌کردن که اصطلاحاً به اونها جاسوس گفته میشه. امروز هم شاهد این اتفاق هستیم و در همین جنگ تحمیلی اخیر هم دیدیم که این جاسوسی باعث ترور بسیاری از فرماندهان و دانشمندان ما شد. به نظرتون جاسوسی حکم شرعی داره؟ آیا جاسوسی حلال هم داریم؟ فرق جاسوسی با خیانت و خرابکاری چیه؟ در این برنامه قصد داریم این بحث رو با استفاده از کارشناسان محترم مورد بررسی قرار بدیم و به طور دقیق مسئله جاسوسی رو موضوع شناسی کنیم. همراهان ما در این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح‌زاده مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی هستند که همیشه مزاحمشون هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و همچنین عرض سلام داریم خدمت مهمان برنامه حضرت استاد جناب آقای جواهری و شنوندگان محترم برنامه. امیدواریم که در این لحظاتی که خدمتگزار هستیم این موضوع بسیار مهم و حساس رو بتونیم به کمک ایشون موضوع شناسی کنیم و نهایتاً هم انشاءالله به حکم شرعی برسیم.
انشاءالله. ممنون از شما. همونطور که آقای فلاح‌زاده فرمودن مهمان دیگر ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای جواهری استاد درس خارج، عضو هیئت امنا و عضو کمیته فقهی مرکز موضوع شناسی احکام فقهی هستند. حاج آقای جواهری خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم محضر شما حضرت استاد حاج آقای فلاح‌زاده و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. توفیق همه عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
ممنون از شما آقای جواهری، خیلی خوش آمدید به این برنامه. برای شروع بحث آقای فلاح‌زاده برای ما بفرمایید که آیا جاسوسی از موضوعات مستنبطه شرعی هستند یا اینکه صرفاً یک موضوع عرفیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جهت وضوح مسئله برای شنوندگان محترم فرق این دو تعبیر رو من یه توضیح مختصری عرض کنم. یه سری از موضوعات فقهی است که شناخت اونها نیاز به مراجعه به منابع فقهی داره، یعنی به آیات قرآن، روایات و کار فقیه هست که اصطلاحا میگن جز موضوعات مستنبطه شرعی است. یعنی همچنان که برای شناخت احکام شرعی فقیه باید تلاش کنه و از منابع و اون حکم رو استنباط کنه، استخراج کنه، خود این موضوع هم از جمله مخترعات شرعی است و فقیه باید به هر حال نظر بدهد.
درست.
مثلا موضوع استحاله در بحث مطهرات که از موضوعات فقهی است که فقیه باید مشخص کنه که نظر شارع راجع به این تعبیری که یکی از موضوعات فقه قرار گرفته چیست. لذا میگن استحاله جز موضوعات مستنبطه شرعی است. اما یه سری موضوعات است نه جز مخترعات شرع است، نه حتی شارع مقدس در اون دخل و تصرفی کرده باشد. مثل همین لفظ جاسوس یا جاسوسی،
نه.
اولا این سابقه تاریخی داره، پیش از اسلام هم این مسائل بوده، نسبت به فرزندان حضرت یعقوب این مسئله مطرح شده، در قضایای دیگر باز در تاریخ میبینیم قبل از اسلام بحث جاسوس و جاسوسی مطرح بوده. و اینجاست که ما میتونیم بگیم که جاسوسی جز موضوعات عرفیه است، به این معنا که عرف باید نظر بدهد که مثلا فلان فعالیت آیا جاسوسی است یا نه، یا فلان شخص که این کار را انجام داده است حکم جاسوس رو داره، و اون چه که شارع مقدس برای جاسوس مجازات مشخص کرده است آیا شامل حال او میشود یا نمیشود، که این بعد از این که مشخص شد جاسوس هست یا نه اون حکم شاملش می شود. ولذا برای شناخت جاسوس باید مراجعه کرد به اهل لغت و همچنین عرف، عرف آشنا. گرچه حالا ممکنه یه نمونه ها و مصادیقی داشته باشه که عموم مردم تشخیص ندهند که آیا این جز موارد جاسوسی هست یا نه. قبل از شروع این برنامه با حضرت استاد جناب آقای جواهری ایشون موردی رو مطرح کردن که حتی برای ما هم کاملا نامشخص بود که آیا این مورد، که حالا اگر خودشون بعدن تو برنامه توضیح بدهن، آیا ما میتونیم به چنین فعالیتی که واقعا ضد جبهه اسلام هست یا به ضرر جامعه اسلامی یا حکومت اسلامی است، آیا اینم جاسوسی شاملش میشود یا نمیشود؟ در مورد مصادیقش بله، گاهی حتما باید به عرف متخصص و آگاه یا عالم به تعبیر دیگر مراجعه کرد. اما اصل این که جاسوسی چیست و جاسوس کیست، این یه موضوع عرفی صرف است که شارع مقدس بر مبنای اون خلاصه حکمی رو وضع کرده که در ادامه بهش خواهیم رسید انشاءالله.
انشاءالله. ممنون از شما آقای فلاح‌زاده. خب آقای جواهری، عرف عام به طور کلی یک معنا و مفهومی از جاسوسی رو میفهمه، اما ما از شما میخواییم که لطفا یک تعریف دقیقی از جاسوسی ارائه بفرمایید، و اینکه آیا در تعریف جاسوسی از حیث موضوع شناسی بین فقها اتفاق نظر وجود داره یا اینکه تفاوتی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با تعریف جاسوسی، نه در فقه و نه در قوانین موضوعه این عنوان تعریف نشده.
بله.
این که فقهای ما به تعریف عنوان جاسوس نپرداختن به لحاظ عرفی بودن این مفهوم هست.
بله.
مفهومی است واضح و روشن، همون معنای لغوی مورد نظر هست و در فقه یه اصطلاح خاصی براش قرار ندادن. در لغت جاسوس و تجسس از یه خانواده هستن. جاسوس به فاعل فعل اطلاق میشه و تجسس به اون فعل و عملی که شخص جاسوس انجام میده. جس که ریشه این کلمه هست به معنای مس بلیت، یعنی لمس کردن با دست. قبلن وقتی نبض را با نرمی و ظرافت میگرفتن برای تشخیص صحت و سقم بدن، به این عمل میگفتن جس، و فردی که این کار را انجام میداد جاس. کلمه جاسوسی و تجسس به همون معنای لغوی در فقه با تعابیر مختلف به کار رفته. گاهی تعبیر عین و عیون که بیشتر از همین تعبیر استفاده شده، گاهی تعبیر جاسوس، البته الفاظ مرتبط دیگری